ساعت 5 عصر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی میگوید تقویت پیام‌رسان‌های داخلی نباید با هدف فیلتر کردن باشد. همسر نازنین زاغری میگوید مقام‌های قضایی ایران گفتند مشکل اصلی بدهی بریتانیا به ایران است. سازمان ملل اعلام کرد در حمله هوایی نیروهای به رهبری عربستان چندین کودک یمنی کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه بدون نام بردن از تلگرام گفت که تقویت پیام‌رسان‌های داخلی نباید با هدف فیلتر کردن و محدود کردن دسترسی‌ها باشد. به گزارش ایرنا، آقای روحانی در ملاقات با جمعی از وزیران و مدیران دولتی افزود که پیام‌رسان‌های داخلی باید با هدف رفع انحصار تقویت شود. در دو هفته اخیر خبرهای زد و نقیزی درباره احتمال فیلتر شدن تلگرام توسط برخی مقام‌ها منتشر شده است. همزمان در اقدامی هماهنگ تمامی برنامه‌های صدا و سیما از تبلیغ کانال‌های خود در تلگرام خودداری کردند و در عوض کانال‌هایشان را در یک شبکه پیام‌رسان داخلی به نام سروش تبلیغ می‌کنند. پیشتر علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود که تصمیم فیلتر شدن تلگرام در بالاترین سطوح نظام گرفته شده و تا پایان فروردین ماه دسترسی ایرانیان داخل کشور به این نرم افزار قطع می شود. جمهوری اسلامی ایران همواره به نقض حقوق بنیادین شهروندان و محدود کردن آزادی آنها از جمله زیر پا گذاشتن آزادی بیان متهم شده است. ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری میگوید مقام‌های قضایی ایران در پیام‌هایی به او گفتند که علت اصلی زندانی شدن همسرش بدهی بریتانیا به ایران است. آقای رتکلیف در مصاحبه با رادیو فردا همزمان با دومین سالگرد زندانی شدن نازنین زاغری گفت که هر دو طرف ایران و بریتانیا همواره این مسئله را تکذیب کردند، اما پیام‌های پشت پرده ها کیست که بدهی مالی اختلاف نظر اصلی است.
Both foreign ministries have denied it. The messages we get from the judiciary, so that's from the prosecutor's office.
به گفته آقای رتکلیف در پیام‌هایی که از دفتر دادستانی و همچنین قاضی پرونده به او رسیده تاکید شده که مسئله اصلی بدهی دولت بریتانیا است. این بدهی به دلیل یک معامله تسلیحاتی به مبلغ 400 میلیون پوند است که پیش از انقلاب میان تهران و لندن امضا شد. بعد از اینکه تهران این پول را پرداخت، در ایران انقلاب شد و تسلیحات هرگز به ایران تحویل داده نشد. پیشتر برخی روزنامه‌های انگلیسی خبر داده بودند که دولت بریتانیا پذیرفته است این مبلغ را پس بدهد، اما آقای رتکلیف به رادیو فردا گفت که دو طرف بر سر میزان سود این مبلغ در 4 دهه گذشته به توافق نرسیدند. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی است که 2 سال پیش برای دیدار با پدر و مادرش به ایران سفر کرد و از آن زمان زندانی شده است. سازمان ملل متحد اعلام کرد در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به بندر حدیده در یمن چندین کودک کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه‌ای که توسط یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل منتشر شده، حمله روز دوشنبه یکی از مرگبارترین حملات علیه کودکان در جنگ یمن توصیف شده است. در این بیانیه آمده که در کنار کودکانی که در این حمله کشته شدند، تعدادی نیز ناپدید شده و هنوز اجسادی از زیر آوار بیرون کشیده می شوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که تعداد قربانیان حمله دوشنبه 16 نفر بوده است. درباره اینکه چه تعداد از قربانیان غیر نظامی و چند نفر از شورشیان حوثی بودند، خبرهای زد و نقیزی منتشر شده است. در بیانیه یونیسف به تعداد دقیق کودکان کشته شده اشاره‌ای نشده است. محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در جدیدترین موضع‌گیری‌اش در رابطه با اسرائیل گفته است که یهودیان حق دارند کشور مستقل خود را دست کم در بخشی از سرزمین آبا و اجدادیشان داشته باشند. این اظهارات ولیعهد عربستان در گفتگوی طولانی با نشریه آتلانتیک در آمریکا مطرح شده است. آقای بن سلمان در این حال با تاکید بر اینکه به باور او فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها حق دارند سرزمین‌های خودشان را داشته باشند، گفته که برای تضمین ثبات و داشتن روابط عادی باید توافق صلحی وجود داشته باشد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان در گفتگوی با جمشید زند اتخاذ چنین موضعی از طرف ولیعهد عربستان را که همکنون در آمریکا به سر می‌برد نقطه عطفی در سیاست‌های این کشور در منطقه می‌داند.
از اون داره مقطع زمانی چون آقای بن سلمان در آمریکا هست و در آمریکا داره تبلیغات وسیع می‌کنه برای برنامه‌های درازمدتی که برای خودش و عربستان سعودی داره، در این حال میدونه که نفوذ یهودی ها در آمریکا بسیار زیاده و مسئله به رسمیت شناختن اسرائیل برای هم سرمایه‌داران آمریکایی و هم برای افکار عمومی آمریکا مهمه و همینطور از زمانی این اظهار نظر خیلی خیلی برای بن سلمان مهمه، هم برای برنامه درونی عربستان سعودی که داره و هم از نظر تبلیغاتی از نظر بیرونی به اصطلاح، و هم برای تصحیح بهتر کردن چهره عربستان سعودی در افکار عمومی آمریکایی‌ها، چون تا به حال چنین بوده که عربستان سعودی یکی از کشورهایی بوده که بیش از حد مسائل و سیاست‌های ضد اسرائیلی کمک می‌کرده. با این اظهار نظرها در حقیقت در پی تغییر چهره عربستان سعودی در افکار عمومی است و تا حدودی هم موفق شد.
آقای صدزاده، محمد بن سلمان در این گفتگوی مفصلش با نشریه آتلانتیک ایده مثلث شیطانی رو مطرح کرده، گفته که یک ضلع مثلث شیطانی جمهوری اسلامی ایران هست، ضلع دیگرش اخوان المسلمین هست که در کشورهای مختلف منطقه فعالیت داره، و گروه‌های مثل القاعده و داعش که به گفته اون میخوان اسلام رو به زور حاکم بکنن بر منطقه. این رو چگونه شما تعبیر میکنین که مثلث شیطانی رو مطرح کردن در این مقطع زمانی؟
این هم در حقیقت به اصطلاح استعاره است که از آقای بوش گرفته و این استعاره برای آمریکایی‌ها آشنا است. آقای بوش از مثلث شیطانی نام برد. اون زمان در این مثلث شیطانی کره شمالی، صدام حسین و ایران بود. حالا آقای بن سلمان جای صدام حسین و کره شمالی رو با القاعده و اخوان المسلمین عوض کرده، میخواد به جهان خارج نشون بده که اگر عربستان سعودی هم فعالیت‌های به اصطلاح اسلام سیاسی داشته در گذشته و پشتیبانی میکرده از گروه‌های سیاسی، این ناشی از فشاری بوده که از خارج به عربستان سعودی وارد میشده و به هر حال میخوان برگردن به قبل از انقلاب ایران و پشتیبانی اسلام سیاسی دست بردارن، و همین علت هم نام از اخوان المسلمین برده، هم نام از القاعده برده و هم نام از ایران برده که هر سه جریان مهم اسلام سیاسی در منطقه هستند.
و به نظر شما این موضع‌گیری ولایت عربستان چه پیامدهایی در منطقه میتونه داشته باشه برای فلسطینی ها، برای ایران و برای بقیه کشورهای عرب منطقه؟
صحبت ها آقای بن سلمان در مورد اسرائیل نقطه عطفی است در تاریخ رابطه عرب با اسرائیل. پایان یک دوران به اصطلاح لفاظی و جنگ تبلیغاتی علیه اسرائیل هست، چون بسیاری از سران کشورهای عربی از حافظ اسد و صدام حسین و دیگران سعی می‌کردند که با استفاده از مسئله فلسطین و با جنگ تبلیغاتی خودشون رو به اصطلاح پیشرو و رهرو و مبارزات مردم عرب علیه اسرائیل بزودن. الان این پایان یک دورانی است. ما وارد یک دوران واقع نگری شدیم. این واقع نگری که به هر حال اسرائیل یک موجودیتی است که از 70 سال در این منطقه وجود داره و بایستی باش کنار آمد و راه‌حل‌هایی پیدا کرد برای زندگی با اسرائیل. یکی اینه. دوم این که من فکر میکنم نقطه اصلی و نوک حملات و این اظهار موضع بیشتر ایران بوده، چون در همین مسابقه بن سلمان آقای خامنه‌ای رو با هیتلر مقایسه کرده و گفته حتی از هیتلر هم بدتره، چون هیتلر فقط میخواست اروپا رو بگیره و آقای خامنه‌ای میخواد با ایدئولوژی اسلامیش تمام جهان رو بگیره. در حقیقت با ابراز این مسئله که بین منافع و نظرات اسرائیل و عربستان سعودی نقاط اشتراکی وجود داره و حتی تعریف کرده بسیار زیاد از اقتصاد اسرائیل، نشون میده که در حقیقت اون چی رو که تا به حال متخصصین میگفتن که در پشت پرده روابط خوبی بین عربستان و اسرائیل وجود داره، الان با این سخنان دیگر این روابط بیرونی هم، روابط پشت پرده هم عملا علنی شده و دست عربستان سعودی باز شده برای که بره به طرف یک عادی سازی رابطه با اسرائیل، احتمالاً راهی که اردن رفته، راهی که مصر رفته، راهی که ترکیه رفته.
تحلیل علی صدرزاده رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com.
علی چگنی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با وبسایت اون وزارتخانه پیش بینی کرده که امسال بازار مسکن و ساختمان با افزایش ملایم قیمت‌ها ادامه یابد. به گفته این مقام وزارت راه و شهرسازی اگر داد و ستدها در این بازار همچون روند نیمه دوم پارسال ادامه پیدا کنه، گردش مناسبی به گفته او در بازار مسکن رو شاهد خواهیم بود. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
حالا به استناد آمارهای بانک مرکزی از شمار داد و ستدهای انجام شده در بازار مسکن شهر تهران در سال 96 می توان به این جمع‌بندی رسید که باید رکود در بازار مسکن را پایان یافته فرض کرد. در سالی که گذشت تعداد داد و ستدهای آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به بیش از 181 هزار واحد بالغ شد که در مقایسه با شمار داد و ستدهای انجام گرفته در سال 1395 افزایشی در حدود 12% را تجربه کرد. اگر با احتیاط نخواهیم این رشد 12% را بازگشت رونق به بخش مسکن و ساختمان بنامیم، می توان آن را ورود بازار مسکن پایتخت و به تبع آن کل بازار مسکن و ساختمان ایران به دوره پیش رونق نامگذاری کرد. این رونق نسبی اگر بتواند در سال 97 ادامه یابد، به معنای پایان رکودی 5 ساله در بازار مسکن و بخش ساختمان ایران خواهد بود. البته بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ایران در 9 ماه سال 1396 رشد بخش ساختمان رشد قابل توجهی نبوده است. در 9 ماه سال 1396 رشد بخش ساختمان کمتر از 1% در سطح 0.8% رقم خورد. اما مقایسه این رشد مثبت ناچیز در 9 ماه سال گذشته با رشد منفی 15.3% در 9 ماه سال 95 نشان می‌دهد بخش ساختمان و مسکن با بهبود شرایط روبرو بوده است. اهمیت بخش ساختمان و مسکن در کل اقتصاد ایران و وابسته بودن حدود 500 صنعت کوچک و بزرگ وابسته به بخش ساختمان و مسکن که در این زنجیره تولید قرار می‌گیرند، دولت حسن روحانی و سیاستگزاران اقتصادی آن را بر آن داشته تا در ماه‌ها و سال‌های اخیر برای بازگشت رونق به این بخش تلاش کنند. حالا آنطور که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفته، در همین راستا سقف تسهیلات مسکن در سال 1397 به 200 میلیون تومان افزایش می‌یابد. در سال 1396 متوسط قیمت 1 متر مربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده به حدود 5 میلیون تومان رسید. بر اساس یافته‌های همین گزارش بانک مرکزی، واحدهای مسکونی 50 تا 80 متر مربعی در سال 96 سهمی 40% از کل داد و ستدهای بازار مسکن شهر تهران را به خود اختصاص داده بودند. اگر وعده عباس آخوندی و برنامه دولت با همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی تحقق یابد و سقف وام مسکن به 200 میلیون تومان افزایش یابد، این وام میتواند بر حسب متراژ آپارتمان‌های مورد نظر و محبوب خریداران در فاصله 50 تا 80 متر مربعی از 80 تا 50% قیمت خرید را در بر گیرد که میتوان آن را سهمی مناسب و بهتر از سال‌های قبل به شمار آورد. تشکیل صندوق تسهیلات مسکن یکم، کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن و تعیین سقف نرخ سود برای سپرده‌های کوتاه مدت بانکی و همچنین در نظر گرفتن تسهیلاتی برای نوسازی بافت‌های فرسوده از جمله عوامل ورود بازار مسکن به دوره پیش رونق بوده است. اما اگر این رونق نسبی در داد و ستدها با رونق در ساخت و ساز و عرضه ساختمان و مسکن همراه نباشد، میتواند بازاری تورمی همراه با جهش قیمتی را رقم بزند که مطلوب خریداران و متقاضیان مسکن نیست.
گزارش همکارم آرش حسن‌نیا رو میشنیدید. این بخش خبری رو با این خبر به پایان میبریم که الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس و از اعضای حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از او خواست که به حسر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضهای سال 88 پایان دهد. در این نامه که توسط وبسایت اعتماد آنلاین منتشر شده آمده که رئیس جمهور بر اساس اصل 176 قانون اساسی رئیس شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت این نهاد را بر دوش دارد. پیشتر که ایوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده بود که حسر رهبران معترضان با تصمیم این شورا آغاز شده و هر گونه تغییر در وضعیت کنونی نیز باید با تصمیم این شورا باشد. حصر خانگی رهبران معترضان انتخابات سال 88 از اوایل اسفند سال 89 آغاز شد و تا کنون ادامه داشته است. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. همراه ما بمانید. 17:30 در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.